الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج آغا ومولام حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفدا قبولية طاعات عبادات توسلات شفای همه مریضا رفع گرفتاریا شادی ارواح طیبه شهدا امام گذشتگان سلامتی همه زائرین قبر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عاقبت به خیری هممون بر محمد و آل محمد صلوات اهدا بفرمایید صلی علی محمد و آل محمد بحث ما در این محفل و مجلس نورانی پیرامون شیوه های تربیتی و تبلیغی و هدایتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در نهضت عاشورا بود. عرض کردیم که انسان ها ظرفیتشون با همدیگه متفاوته. وقتی ظرفیت انسان ها با هم مختلف و متفاوت بود، شیوه های هدایتی اونها هم با همدیگه فرق میکنه. در روایت امروز نگاه می کردم شخصی است به نام ابا خالد کابلی، می گرفتم در بصره، دیدم یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام مؤمن طاق که اسم ایشون محمد ابن علی نعمان است. ایشون کاسب بود، صرافی می کرد، پولهای قلابی را از واقعی خوب تشخیص میداد. ابا خالد کابلی میگه دیدم مؤمن طاق، که مؤمن طاق مقامی دارد، امام صادق علیه السلام فرمودن احب الناس الیه اربعه، چهار نفرن توی دنیا زنده و مرده اونها محبوب من امام صادقه. فرمودن یکیش زراره است، دومینش برید عجلیه، سوم مؤمن طاق و چهارم محمد ابن مسلم. واقعا ما ببینیم به جایی رسیده ایم که امام زمان به ما بگه تو محبوب منی. حالا محبوب بودن پیشکش، آیا امام زمان به ما میگه که شما مطرود من هستی یا نه؟ محبوبیت جای خودت، بعضی ها مطرود امام زمانن. مؤمن طاق از شخصیت هاییست که امام صادق میگه من در دنیا و آخرت ایشونو دوست دارم. ابا خالد کابلی میگه دیدم تو بصره مؤمن طاق داره با دشمنان اهل بیت مناظره میکنه. میگه رفتم خدمت ایشون گفتم که مؤمن طاق مگر نشنیدی امام صادق علیه السلام فرمودن با اینا مناظره نکنید، مباحثه نکنید. ایشون فرمودن ابا خالد اذهب و اطع امامک، شما برو هرچی امام به شما دستور داده همونو اطاعت کن. ابا خالد میگه رفتم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، گفتم آقا در بصره دیدم مؤمن طاق، این صحابه ویژه شما، داره با دشمنای شما مناظره میکنه، مگه شما نفرمودی با اینا مناظره نکنید، مباحثه نکنید؟ حضرت فرمودن من به شما گفتم، به مؤمن طاق نگفتم، چون مؤمن طاق تو مباحثاتش مناظراتش با دشمن یطیر و یقص، مثل یه هواپیمایی که میبینیم خوب پرواز میکنه، خلبان خیلی ماهره. من یه وقتی از یه خلبان هواپیما در یه مسافرتی سوال کردم در این پروازی که شما دارید استراب شما کی بیشتره؟ دو موقع، یکی موقع پرواز کردن، یکی موقع نشستن. فرمودن نشستن ما استرابش بیشتره. تعبیر زیبایی که امام صادق برای مؤمن طاق داشت این بود، فرمود تو مباحثات مناظرات یطیر و خوب پرواز میکنه و یقص، فرمودن زیبا هم مینشیند، یعنی نتیجه گیری خوبی میکنه در مباحثات و مناظراتش. اما شما اینطوری نیستی، یطیر، خوب پرواز میکنی اما قشنگ نمیتونی بنشینی نتیجه گیری کنی. از این روایت من استفاده میکنم اصحاب امام صادقم همه یه رده نبودن، متفاوت بودن، ظرفیتشون با هم دیگه فرق داشت، که امام صادق به مؤمن طاق میگه تو مناظره کن، اما به ابا خالد میگه شما مناظره با دشمنای ما نداشته باش. حالا شب گذشته من از آیه 125 سوره نحل استفاده کردم، سه تا راهکار، سه تا شیوه، سه تا روش برای برخورد با افراد که خدای متعال می‌فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. شما آیه 103 سوره آل عمران رو نگاه کنید، خدای متعال می‌فرماید مردم قبل از اسلام در اون جامعه جاهلیت کنتم علی شفا حفره من النار، مردم در پرتگاه آتش بودن، ضعف اعتقادی، ضعف اخلاقی، ضعف اجتماعی، ضعف حکومتی قبل از اسلام میان مردم بیداد میکرد. اما چیکار کرد پیغمبر خدا؟ چه شیوه‌ای، چه روشی رو به کار برد که میبینیم بعد از دو دهه از اسلام آوردن، وقتی پیغمبر خدا از دار دنیا رفت، مردم میدیدیم سوره ولعصر میخوندن کنار هم دیگه. بعد از جنگ احد دیدن یه خانمی افسار یه مرکبی گرفته، دو تا جنازه‌م روی مرکبه. سوال کردن جنازه کیه؟ گفت یکیش جنازه همسرمه، یکی هم فرزندم. گفتن دو تا داغ دیدی؟ گفت الحمدلله پیغمبر خداست به سلامته، من خوشحالم که پیغمبر اسلام به سلامته، همسرم و فرزندم جانشون فدای پیغمبر خدا. ببین چه تحولی پیغمبر تو جامعه ایجاد کرد که مردم از کجا به کجا رسیدن. این شیوه است، این روشه. امشب اجازه بدید من یه روش دیگر خدمت شما عرض کنم و اون روش بشارت و انذاره. یکی از شیوه هایی که پیغمبر، ائمه و به طور خاص امام حسین علیه السلام در جذب مردم این روش رو پیاده کرد، روش بشارت و انذاره. بشارت یعنی چی؟ یعنی تشویق کردن. انذار یعنی ترساندن، هم تشویق و هم تنبیه. همین که طرف رو بیای چیکار کنی؟ بگو آقا اگه شما این کار رو انجام بدی من به شما یه هدیه میدم، مخصوصا پدر مادر بزرگوار بحث امشب خوب دقت کنن. پیش میاد یه وقت در تبلیغی من دارم، یه خانواده ای گفت که حاجی آقا تو جیب فرزندم یه بسته سیگار دیدم، یه نخ سیگار دیدم. حاجی آقا آمدم شاخشونه باش کشیدم. گفتم خیلی بیخود کردی. گفت با یه برخورد نامناسب دیدم این بچه‌م بعد چند وقت گرفتار مواد مخدر صنعتی شد. وقتی ما نتونستیم روش خوبی در تربیت فرزند داشته باشیم، بله یه وقت به جای تشویق از تنبیه استفاده میکنیم، کار به جای دیگه کشیده میشه. گفتم شما اگه یه وقت یه نخ سیگارم تو جیب فرزند دیدی، شما چیکار کن؟ بیا اول نقاط مثبت کارهای بچه رو جلو چشمش بیار. بگو فرزندم تو مسجد میای نماز میخونی، تو اول وقت نماز میخونی، تو اخلاقت خوبه، رفیقای خوبی داری. اول با نقاط مثبت فرزند جلو بیا، بعد بگو بابا اگه این کارم نکنی چیه؟ بهتره. اینا راهکار داره و خیلی مؤثرم هست، هم بشارت هم انذار. من یه نگاه تو قرآن کردم، دیدم تو قرآن بشارت کنار انذار اومده. بشارت تنها نداریم، اما انذار تنها چی داریم؟ یا ایها الناس انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. خدا میگه پیغمبر رو ما چی آقا؟ هم گواه قرار دادیم، شاهده، هم مبشره، بشارت دهنده است، و هم چیه؟ ترساننده است. پیغمبر هم بشارت میده هم انذار میکنه. یه معلم یه وقت به دانش آموز میگه، میگه اگه درس بخونی بله قبول میشی، جایزت هم میدم، اما اگه درس نخونی چی؟ مشروط میشی، مردود میشی، تنبیهت هم میکنم. ببینیم یه وقت طرف بشارت میاره جلو، اما انذار نمیاره، موفق نمیشه. لذا ما تو قرآن داریم یا ایها المدثر قم فانذر سواء علیهم انذرتهم ان لم تنذرهم. انذار تنها تو قرآن داریم، انما انت منذر، پیغمبر تو منذری. بشارت تنها بنده تو قرآن ندیدم، کنار بشارت انذار اومده، انذار تنها اومده. به یه دانش آموز معلم بگه که شما اگه درس بخونی من جایزت میدم، دیگه انذار به یه دانش آموز نداشته باشه، نگه آقا اگه درس نخونی بله تنبیهت میکنم، بگه اگه درس بخونی من جایزت میدم. دانش آموزه میگه من جایزه نمیخوام، درسم چی؟ نمیخونم. انذار خیلی مهمه. لذا تو آیات قرآن میبینیم خدای متعال هم بشارت داده هم انذار. حتی من در نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیدم، فرمودن الفقیه کل الفقیه. یک فقیه کامل، یک کسی که مردم رو میخواد ارشاد کنه، میخواد راهنمایی کنه، فرمودن لم یقنت الناس فی رحمت الله ولم یؤمنه فی مکر الله. یک کسی که جامعه را میخواد ارشاد کنه، یک فقیه کامل، فرمودن هم باید بشارت داشته باشه هم انذار. فرمودن یک فقیه کامل هم باید مردم را ایمن از مکر خدا نبینه. آخه بعضی ها میگن یه یا حسین بگو، بله حالا نماز هم میخوای نخونی؟ نخون بابا، دیشب گفتم مگه میشه آدم یا حسینی که میگیم به زبون یا حسین بگو زندگیدم چی آقا؟ حسینی باشه، رفتار کردارتم حسینی باشه. فرمود هم مردم را از رحمت الهی ناامید نکنه، و همین که مردم نیان خودشون از مکر و عذاب الهی ایمن بدونن. بله جهنم و دیگه تا هیتلر باشه، تا فرعون باشه، تا صدام باشه، دیگه نوبت به ما نمیرسه. کنار خوف باید رجا باشه. متاسفانه
کسانی امثال من طلبه کلیپ پاشم زیاده تو فضای مجازی و بعضی از مردمان اطلاع ندارن ای آقا با کدام فرقه انحرافی ارتباط داره. 50-60 نفرم میان کلیپ پای زیبای ایشون رو جگار میکنن، درست میکنن تو فضای مجازی، خیلی بازدید کنندم داره، برمیگرده میگه آقا سر بریده امام حسین بالای نیزه بود، حضرت زینب پای این نیزه هی دعا میکرد برای کی؟ برای اون ساربان، برای کسی که قاتل امام حسینه. اصلا اینا با دین ما، با اسلام ما، با آیات روایات جور در میاد. ما تو زیارت میخونیم خدا لعنت کنه قاتلین امام حسین را، اونایی که سیاهی لشکر بودن، اونایی که راضی بودن به این کار، مگه ما لعن نمی کنیم؟ بله، طرف میاد فقط امید به مردم میده، فقط میگه رحمت الهی. مثل اون بنده خدا سخنرانی میگه یه ماه رمضان، از اول ماه رمضان تا روز آخر از بهش گفت، اما از جهنم چیزی نگفت. یا آقای گماج آقا، یعنی جهنم نیست، فقط از بهش گفتی، درای بهش چیه؟ گفت بهشتی که شما نمیرید من میگم، جهنم و چی آقا خود میرین میبینید. نه آدم فقط امید و رحمت. من یه روایت دیدم جالب بود برا من، در کتاب پند تاریخ آقای موسی خسروی، کتاب زیباییه، اونایی که به هر جهت بازنشسته شدن این کتابا رو بگیرن بخونن. البته من تو اینترنت دیدم این کتاب نیست، کتاب با تهیه کنی در قم هست، در تهران نمیدونم، به نام پند تاریخ موسی خسروی کتاب نوشته، چند جلده. نگاه میکردم یه وقتی زنون مصری داشت تو بیابونای مصر میرفت، یه وقت دید که یه عقربی کنار یه برکه‌ای، لاک پشتی از برکه اومد بیرون، عقرب سوار لاک پشت شد و وارد برکه شد، آمد اون طرف برکه، عقربم از لاک پشت پیاده شد، عقربم راشو ادامه داد. زنون مصری میگه من رفتم دنبال یه عقرب ببینم کجا میره، میگه دیدم آمد کنار یه درختی، جوانی زیر درخت داشت استراحت میکرد، ماری از بالای درخت آمد پایین، این جوان نیش بزنه، دیدم عقربه با این ماره گلاویز شد، مار رو از پا در آورد، بعد عقرب رو شکشید و رفت. زنون مصری میگه من تعجب کردم چه جوان پاکیزه‌ای هست که خدا عقرب رو از اون طرف برکه فرشته نجاتش قرار داد، اوور این طرف و این جوان را نجات داد از این ماره. میگه آمدم کنار جوان، تعجبم بیشتر شد، دیدم جوونه از بس شراب خورده مست و لایعقل زیر درخت افتاده، تعجبم بیشتر شد. میگه از حالت مستی که آمد بیرون، قصه رو براش تعریف کردم، گفتم این ماره رو میبینی اینجا افتاده، از بالا درخت اومد شما رو نیش بزنه، یه عقربی آمد گلاویز شد او رو از پا در آورد. آمدم کنار رو دیدم از بس شراب خورده ای، مست و لایعقل زیر درخت افتاده ای، داستان چیه؟ گفت راستش بخوای امروز از خونه که داشتم بیرون می اومدم، یه مادر پیری داشتم، گفت پسرم برو یه مقداری آب برام بیار، میخوام وضو بگیرم نماز بخونم. گفت رفتم برام مادرم آب آوردم، مادرم دعا کرد الهی خیر ببینی، الهی عاقبت به خیر بشی، پول برداشتم از خونه برم بیرون شراب بگیرم بخورم. گفت بین راه دیدم یه عالمی میخواد سوار مرکب بشه، گفت جوان کمکم میکنی؟ من توانشو ندارم، قدرتشو ندارم سوار مرکب بشم. گفت زانومو گرفتم پاشو گذاشت رو زانو، سوار مرکب شد، این عالمه در حقم دعا کرد الهی خیر از جوونیت ببینی. گفت رفتم شرابمو گرفتم، یه مقداری هم پول اضافی آوردم، فقیر جلو منو گرفت، گفت جوون کمکم میکنی؟ مابقی پولمو بهش دادم. گفت حالا اومدم زیر درخت شرابو خوردم، مست و لایعقل افتادم. زنون مصری میگه من یاد این جمله افتادم، یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتت بر غضب چی آقا؟ پیشی گرفته. گفتم جوون اول خدا با این کار جواب کارای مثبت شما رو داد، کمک مادرت کردی، آب آوردی وضو بگیره، کمک اون عالم کردی، فقیره هم کمک کردی، یک گناه کبیره هم انجام دادی، اما خدا این عقرب رو فرشته نجاتت قرار داد که اول جواب کارای مثبتت رو بده. بله رحمت خدا بر غضبشی آقا پیشی گرفته. شما سوره 8 رو نگاه کنید، هو السلام المؤمن المحیمن، تا میرسه به چی آقا؟ جبار المتکبر. خدا رحمت کنه امام بزرگوار را. در اون وصیتی که به فرزندش اسد احمد آقا داره توصیه میکنه، میگه هر شب سوره 8 رو بخون، مخصوصا 5 آیه آخر را. تو وصیت نامه امام اومده فرمودن سوره 8 را زیاد بخون. در این آیه نامه های خدا اومده. درست خدا سلامه، مؤمنه، مهیمنه، اما جبار و متکبرم چی آقا؟ هست. کنار غفور و رحیم بودن شدید العقابم هست. چرا بعضیا فقط امید میدن، رحمت میدن، اما از خوف، از عذاب الهی صحبت نمی کنن؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما ملکی تبریزی را که قبرش تو شیخون قمه. حضرت امام 2 سال شاگرد ایشون بود، استاد اخلاق حضرت امام بود. امروز در احوالات ایشون میخوندم این بزرگوار بعضی از شاگردا خدمتی رسیدن، گفتن استاد همیشه شما از خوب صحبت میکنی، یه مقداری هم بله از رحمت بگو، از رجا بگو. گفت به نظر خودم تا حالا هر چی گفتم رحمت بوده و رجا و امید، هنوز از خوب صحبت نکردم، بذارین امروز میخوام از خوب صحبت کنم. چنان از عذاب الهی این عالم بزرگوار صحبت کرد، گفت بعضی طلبات تو جلسه انقدر گریه کردن بیهوش شدن. هم خوف باید بشه هم چی آقا؟ رجا. هم بشارت هم انذار. حالا من چند تا داستان بگم از بشارت و انذار تا بریم سراغ سیره امام حسین علیه السلام. یک کسی بود به نام عمرو ابن معدی کرف. عمرو ابن معدی کرف ایشون بعد از جنگ تبوک پیغمبر خدا ایشون رو دید، فرمودن یا عمرو اسلم، عمرو بیا مسلمان شو. ایشون مشرک بود. حضرت فرمود یا عمرو اسلم، اسلام را قبول کن. یؤمنک الله من فزع الاکبر، اگر مسلمان بشی، حضرت فرمودن خدای متعال تو را ایمن می‌دارد از فزع اکبر. فزع اکبر یکی از نام‌های روز قیامت، یوم الفزع اکبر. زیباست، این داخل پرانتز میگم، استاد بزرگوارم حضرت آیت الله عظما جوادی آملی یه وقت تو درس تفسیر میفرمودن تمام اسامی قیامت با یوم اومده، یوم الحساب، یوم القیامه، یوم الفزع اکبر، یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. تمام اسمای قیامت که 70 تاش تو قرآن اومده. من یه ماه رمضان مسجد جامع افسریه تهران بحثم در مورد اسامی روز قیامت بود. البته مرحوم الله محسن فیض کاشانی ایشون در کتاب محجت البیضا 100 تا اسم روز قیامت رو آورده، 30 تا از روایات آورده، 70 تام تو قرآنه. تمام اسامی روز قیامت با یوم اومده. اما استاد ما فرمودن دنیا روزش هم شبه. دنیا هرچند ما روز داریم شبم الان شبه، فردا صبح چی میشه آقا؟ روز میشه. فرمود دنیا روزش هم شبه اما قیامت همش روزه. و علتش هم اینه، چون تو دنیا ظاهر افراد میبینی اما از باطنش خبر نداری. بعد 20 سال رفاقت گواج آقا عوض کلا بشکه سرم گذاشت، 20 سال با همدیگه شراکت داشتیم بعد 20 سال توی معامله چیکار کرد؟ بله، به جا کلا چی گذاشت؟ بشکه سرم گذاشت. بعد عهدی کرد بعد 20 سال. ببینین ظاهر افراد من خوبه اما از باطن خبر نداری. قیامت یوم تبل السرائره. بله، پرده ها چی آقا؟ کنار میره، مثل روز روشن میشه این چه آدمی بوده. خافزتون رافعه، قرآن میگه روز قیامت برای بعضی خفزه، برای بعضی چی آقا؟ رفعه. یه وقت توی دنیا طرف میبینیم بالا بالا نشسته، یه پست و مقامی داره، اما واقع میخوای نگاه کنی جاش کجاست آقا؟ پایینه، این قعر جهنمه. اما بعضی هم که پست و مقام بهشون نرسید توی دنیا، جاشون کجاست آقا؟ بالاست، تو بهشته، عرفه های بالای بهش جاشون هست. خافزتون رافعه. یکی از اسمای قیامت یوم الفزع اکبره. فزع یعنی ناله. روز قیامت بعضی هی ناله سر میدن، تو دنیا بعضی ناله سر میدن، آخ بعضی همونتر خیلی ناشکرن. قرآن هم میگه ناشکرا تو جامعه بیش از شک گذارا هستن. قلیل من عبادیش شکور، قلیلا ما تشکرون. خدا میگه آمار ناسپاسا تو جامعه بیش از سپاس گذاراست. بعضی توی دنیا ناله میکنن اما ناله قیامت خیلی دردناکه. یوم الفزع اکبر، روز ناله بزرگه. فرمود امر اگر مسلمون بشید روز قیامت از اون ناله چی آقا؟ امنیت خواهید داشت، برای شما روز ناله نخواهد بود. عمرو ابن معدی کرف گفت که آقا فزع اکبر رو بیشتر برام توضیح بده. پیغمبر خدا شروع کرد آیات قرآن برای روز قیامت را براش خوندن. اذا الشمس کورت، شروع کرد به قیامت چی میشه. از قیامت که براش گفت، این عمرو ابن معدی کرف ترسید، گفت میخوام مسلمون بشم. ببین انذار چقدر تأثیر داره. حضرت هارون بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. دین اسلام پذیرفت و مسلمان شد. یک کسی داشت درخت میکاش، پیغمبر خدا ایشون رو دید، فرمودن که الا ادلک علا قرسن ابقا و اسرع و اطیب. خیلی حدیث قشنگی بود، من نگاه میکردم. پیغمبر خدا فرمودن میخوای شما رو راهنمایی کنم، یه درختی بکاری که ماندگار باشه. ابقا، دوم اسرع، سریع هم ثمر بده. آخه بعضی درختا مثلا پسته رو که میکاری بله 7-8 سال طول میکشه تا ثمر بده. گوی یه درختی راهنمایی کنم که وقتی بکاری زودم ثمر بده. و سوم اطیب، یعنی خوشبو هم چی باشه. گفت بله یا رسول الله، چیکار کنم؟ فرمود اگه صبح و شام 10 مرتبه صبح و شام بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، فرمود 10 تا درخت تو بهش برات کاشته میشه با 3 تا ویژگی. هم بله ماندگاره، بهش مان این دنیا میگذره، درختی که ماندگاره، سریعم ثمر میده، خوشبو هم هست. فرمودن صبح و شام این ذکر رو چگار کن؟ 10 مرتبه بگو عشر و شجرات، 10 تا درخت برات تو بهش کاشته میشه. سلمان میگه آقا ما بعضیامون وقتامون خیلی تلف میکنیم، اختلاس میدونید بده، اما امیرالمؤمنین فرمود یک جا اختلاس خوبه. کجا؟ فرمودن فرصت ها رو اختلاس کنید. این حدیثه. اختلاس کردن آقا الان دیگه اوتو کشیده صحبت میکنن، نمیگن دزدی کرد، میگن چیکار کرد؟ اختلاس کرد. اختلاس بده، اما حضرت فرمود یه جا اختلاس کنید، فرصت ها رو اختلاس کنید. سلمان میگه آمدم خانه امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، دیدم بی بی فرزندش رو پاشه، باز زبونش داره چیکار میکنه؟ داره ذکر خدا میگه، با یه دستش هم داره جو آرد میکنه. ببینید حضرت زهرا داره یه آن چند تا کار انجام میده؟ سه تا کار انجام، هم ذکر میگه، قرآن داره میخونه، بچهش هم رو پاشه، با دستش هم داره جو آرد میکنه. اینطور ائمه فاطمه زهرا از فرصت ها استفاده میکردن. حضرت فرمودن اگه این ذکر رو بگی 10 تا درخت توی بهش برات کاشته میشه. بعد حضرت فرمود مواظب باش این درخت ها رو چی؟ آتشش نزنی، با یه تهمت، با یه غیبت، حق و ناس رعایت نکنی، کاشتن این درخت ها آقا زحمت داره. اما وقتی یه درخت آتش گرفت، سری چی آقا؟ به درخت های دیگه هم سرایت میکنه. آقا تا این جمله رو پیغمبر گرامی اسلام به این شخص فرمودن، داشت درخت میکاش. ببین داره تشویق میکنه، داره بشارت میده. گفت یا رسول الله، میخوام همین درختایی که تو این باغ کاشتم همه رو چیکار کنم؟ وقف کنم. این پیغمبر از کجا شروع کرد؟ به کجا رسید؟ همان جا این شخص چیکار کرد؟ وقف نامه باقی که درختش داشت میکاش همونجا نوش. ببین بشارت خیلی تأثیر داره. یه وقتی امیرالمومنین اومدن تو منزل، اومدن تو منزل دیدن که فرزندش امام حسن داره سخنرانی میکنه. تمام مطالبی که حضرت امیر تو مسجد برای مردم میگفت امام حسن چیکار کرده بود؟ همه رو ضبط کرده بود. اونم مثل بلبل چیکار میکرد؟ برای مادرش فاطمه زهرا احادیث و مطالب حضرت را داشت بیان میکرد. یه مرتبه حضرت زهرا دید که زبان امام حسن به لکنت افتاد، تعجب کرد، این قشنگ صحبت میکرد. گفت به گمانم پدرم امیرالمومنین وارد خانه شد، اگه من به زبان مینی لکنتی وارد شد به خاطر چیه؟ به خاطر مقام بابام امیرالمومنینه. حضرت وارد اتاق شد، امام حسن تو آغوش خودش جای داد، فرمود باریکلا فرزندم حسن، اون چی که من تو مسجد گفتم شما چیکار کردی؟ آمدی تو منزل برام مادرت فاطمه زهرا نقل کردی. حضرت تشویقش کرد. تشویق خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی را، خاطرات ایشون چاپ شده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطرات ایشون چیکار کردن؟ چاپ کردن. منزل ایشون خیابون ریه، برید نگاه کنید. حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی منزل آقای فلسفی را از وراثش خریدن، الان دارالمبلغین شده، برای طلبه ها اونایی که میخوان منبری بشن همونجا آموزش میبینن. منزل ایشون دارالمبلغین شده. در احوالات مرحوم آقای فلسفی میخوندن، گفتن چطور شدی زبان گویای اسلام؟ خب منبری شدیشون. هر وقت مرحوم آیت الله عظما بروجردی میخواست مثلا یه مطلبی یه جایی انعکاس بده به آقای فلسفی میگفت، فرمود برو شما چیکار کن؟ فلانجا صحبت کن از طرف ما. به آقای فلسفی گفتن چطور به این مقام رسیدی؟ گفت یه شیخی بود ایشون منبری بود، منبرم مینوش. گوهشون خواستم که دو قرونم میگرفت، دو قرون میگرفت منبر مینوش. گفت دو قرونش دادم، یه منبر مکتوب کرد برای من، به من داد، آمدم تو مسجد محل بالا منبر چیکار کردم؟ این منبر مکتوب را پیاده کردم. گفت دو تا احسن تو، دو تا بارک الله به من اونجا گفتن، تشویقم کردن، شدم فلسفی زبان گویای اسلام. آقا تشویق خیلی اثر داره. امام باقر علیه السلام در روایت دیدم بچه ها که تو مسجد میان فرمودن اینا رو کفتشو نگیرید بیرونش کنید از مسجد، فرمود با فاصله بچه ها رو چیکار کنید؟ تو صف قرار بدید، تشویق کنید. یه وقت یه حرکت ناشایست باعث میشه بچه از مسجد یا آقا پاش جدا بشه. بشارت. یک تکه تاریخ بگم، وقت من دیگه تمام شد، نمیخوام خیلی خستتون کنم. یه شخصی بود به نام قیس. این قیس شراب فروش معروف بود، یه وقت آمد پیش پیغمبر خدا گو آقا منو موعظه کن، منو نصیحت کن. حضرت فرمودن یا قیس انما الحیات موتا، کنار زندگی چی آقا؟ مرگه. هر کی توی دنیا میاد یه روزی چی آقا؟ باید این دنیا بره. فرمودن انما العز ذلا، کنار عزت هم چی آقا؟ ذلته. بعد حضرت فرمودن انما الدنیا الاخره، کنار دنیا هم چیه؟ آخرته. فان لكل شيء حسيبا، هر کاری هم انجام میدی آقا باید اونجا چیکار کنی؟ حساب کتاب پس بدی، همه محاسبه میشه. و ان لكل شيء قریبا، فرمودن به زودی هم چی آقا؟ هر کاری که انجام دادی جزاشو میبینی، یا کار خوب انجام دادی چی یا کار بد. وقتی اینطور حضرت به قیس فرمودن، قیس کو هر کاری من انجام دادم یعنی مورد محاسبه قرار میگیره. فان لکل شیء حسیبا، جواب کارامو میبینم. پیغمبر فرمود بله. با همین چند جمله آقا قیس دست از شرام چی آقا برداشت، مشرکم بود، دین اسلام رو چیکار کرد؟ پذیروف. ببینید بشارت و انذار خیلی مؤثره. حالا بریم کربلا. امام حسین علیه السلام ببینید چقدر زیبا از این روش استفاده کرد، اما یه عده‌ای گوش به حضرت ندادن. یه کسی بود به نام سعید ابن عبدالله حنفی. سعید 13 تا تیر به بدنش اصابت کرد. کی؟ اون موقعی که امام ایستاد برای نماز خوف، جلو ایستاده بود، از حضرت داشت محافظت میکرد. 13 تا تیر به بدنش زدن، نقش زمین شد. امام سرشو به دامن گرفت، گفت یا ابا عبدالله قد اوفیتو، من وفادار به شما بودم. حضرت تشویقش کرد، فرمون انت امامی فل جنه. بعضی اشتباه معنا میکنن، میگن امام فرمود تو جلوتر از من تو بهشتی. نه، بهش از نور امام حسین درست شده، یعنی شما تو بهشت جلو چشم منی، انت امامی فل جنه. اینطور تشویق کرد، خور را حضرت چیکار کرد؟ تشویق کرد. یه دیرم تنبیه کرد، انذار کرد. عبدالله ابن حوزه است، ایشون روز عاشورا آمد با مرکبش مقابل امام حسین کنار خیمه ها. میدونی حضرت وقتی خیمه ها رو بپا کردن، دور خیمه ها رو خندق کندن که وقتی حضرت رو به شهادت میرسونن توی این خندقه ها هیزم ریختن آتش بزنن از پشت دشمن حمله نکنه به خیام حرم. آقا این هیزم ها رو حضرت آتش زدن. عبدالله ابن حوزه رو کرد به ابی عبدالله، گفت یا ابا عبدالله، یه جسارتی کرد، گفت قبل از این که شما رو تو آتش جهنم بفرستیم، خودت با دست خودت آمدی آتش فراهم کردی. دل حضرت سوزان، حضرت یه جمله فرمود، فرمود اللهم حضه فی النار، خدایا همین دنیا آتش جهنم رو بهش بچشون. عبدالله ابن حوزه همطور که سوار مرکب بود، مرکبش رم کرد، با مرکب افتاد داخل آتش، به درک واصل شد. محمد ابن اشعث، پسر اشعث ابن قیس، که خانوادتن اینو پلید بودن، هم پدر پلید بود، بعد از رحلت پیغمبر زیر بار ولایت امیرالمؤمنین نرفت، هم دخترش، دختر اشعث جعده است. جعده کیه؟ همسر امام مجتبی و قاتل امام حسن. پسری داشت به نام محمد ابن اشعث. محمد ابن اشعث هم قاتل کیه؟ آقا مسلم ابن عقیله. این محمد ابن اشعث تو کربلا مقابل امام حسین شمشیر میزد. نوشتن صبح عاشورا اومد به حضرت جسارتی کرد. میدونی چی گفت؟ گفت یا ابا عبدالله شما نوه پیغمبر نیستی، و اگه نوه پیغمبر بودی راه پیغمبر رو میرفتی، چرا با یزید بیعت نکردی؟ یه جسارت دیگر به حضرت. حضرت فرمود خدایا مقام و شأن حسین رو بهش نشون بده. نوشتن صبح عاشورا محمد ابن اشعث رفت قضای حاجتی انجام بده، عقربی به ران ایشون نیش زد. همین نیش زدن به ران ایشون عفونت کرد، با همین دردم چی آقا به درک واصل شد. حضرت هم بشارت داشت هم انذار داشت. عمر صدر حضرت انذار کرد، فرمودن بترس از خدا، معاد روز قیامتی در پیش داری. حالا یه عده‌ای هم ظرفیت نداشتن، پذیرش نکردن، قبول نکردن آقا، اما حضرت هم بشارت داشت هم تنبیه و انذار. فرصت من تمام شد، انشالله اگر زنده باشیم فردا شب، شب آخری سی خدمت شما هستم، از نگاه زیارت اربعین هم انشالله یکی از شیوه های حضرت رو خدمتون عرض خواهم کرد. انشالله عزیزان توجه داشته باشن، برنامه ای که حضرت آیت الله مجد هیئت امنای مسجد چند سالیه که در پیش گرفتن، حالا جامانده های زیارت اربعین امام حسین که یکی از نشانه های مؤمن فرمودن زیارت اربعین امام حسین هست، برنامه خوبی سراسر کشور هست. در همین مسجد جامع قدیر خمم من سوال کردم، فرمودن چند ساله که با عنایت حضرت آیت الله مجد این کار داره صورت میگیره. شالا 9:30 صبح فرمودن زیارت اربعین اینجا خوانده میشه و از سخنرانی حضرت آیت الله استحمد خاتمی انشالله بهره مند میشن. و انشالله عزیزانی که جامانده هستن، گویا که دسته عزا هم از مسجد بیرون میره، با سفره اطعام انشالله از همه عزیزان پذیرایی خواهد شد. انشالله خدای متعال از همه عزیزان قبول کنه. بذار من یه حدیثی مقدمه روزم بخونم، ببینیم چقدر زیبا روایات ما هم بشارت داده برای زیارت قبر امام حسین. روایت رو در کامل و زیارات نگاه میکردم، حدود 755 تا حدیث تو کامل و زیارات ابن قولویه. نگاه کردم حدود 500 تا حدیثش برای زیارت قبر امام حسینه، ثوابهایی که برای زیارت قبر امام حسینه. یکی از روایاتش اینه، امام صادق علیه السلام میفرماید اذا کان یوم القیامه نادا منادن این الزوار الحسین. روز قیامت که میشه یه نادی تو صحرای محشر ندا میده، کجان زائرین قبر حسین. جالبه، حالا اگر کسی توفیق نداشت، ماها توفیق نداشتیم برای زیارت نزدیک آقا ابا عبدالله الحسین، خود ائمه خود امام صادق فرمودن سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما زیارت دور حضرتم داریم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمودن قیامت، ببین پیغمبر زائر داشته، امیرالمؤمنین زائر داشته، ائمه زائر داشتن، اما از میان تمام زیارتها زائر قبر امام حسین چه مقامی دارد که امام صادق می‌فرماید قیامت نادی ندا میده این زوار الحسین، زائرین قبر حسین کجان؟ همه جمع میشن تو صحرای محشر. به اینها خطاب میشه ما اردتم به زیارت قبر الحسین، به چه انگیزه ای آمدید کربلا؟ اربعین با پای پیاده از نجف به کربلا رفتید. آقا چرا بعضی ها سمپاشی میکنن؟ میگن این پولایی که هزینه میکنید برای جلسات امام حسین، برای زیارت قبر امام حسین، خرج کنید برای فقرا. اینطور صحبت نکنید، جایگزین نکنید زیارت قبر امام حسین را. اگر میخوان مطلبی هم بگید، بگید آقا شما که دستت به دهانت میرسه هم کربلا را زیارت کن، هم بیا دست فقیران بگیر. جایگزین صحبت نکنید، زیارت قبر امام حسین مقامی دارد، برید کامل زیارت را بخونید. نگیری هزینه‌ای که جلسات رو فضای مجازی بیداد میکنن بعضیا متاسفانه، به جای این خرجای مجلس امام حسین خرج فقرا کنید. نه طور، اینطور صحبت نکنید، زیارت جای خودش، میتوانی کمک به فقرا داشته باش. همه زائرین جمع میشن میگن ما اردتم به زیارت قبر الحسین، به چه انگیزه ای قبر حسین رو زیارت کردید؟ روایت میگه اینا برمیگردن میگن ما عاشق پیغمبر بودیم، ما عاشق امیر المؤمنین بودیم، ما عاشق فاطمه زهرا بودیم، ما به خاطر این که حسین دین اسلام رو نجات داد، این روایته، جانش داد به شهادت رسید و بذل مهجته فی، خون قلبش رو داد برای نجات امت. میگن حالا که شما به عشق پیغمبر و امیر المؤمنین فاطمه زهرا و به عشق امام حسن و امام حسین اومدید، میگن برید بهش، ای پیغمبر است، ای امیر المؤمنینه، ای فاطمه زهراست، ای امام حسنه، این امام حسین. یا ابا عبدالله چه کار کردی تو گودال قتلگاه؟ یا رب این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این منو، این ذکر یا رب یا ربم، این منو، این ناله های زینبم، بی خود نیست، با پای پیاده داره میره. اون زائر میبینیم پاش خسته شده، اون شیعه عراقی میاد دست طرف رو میگیره، تو موکب خودش میبره، شروع میکنه پاشو ماساژ دادن، کف پاشو میبوسه. میدونی تو اعراب شیوخ احترام خاصی دارن، اما تو این ایام اربعینی که میشه این شیوخ میان دم موکبها التماس میکنن، خودشونو خار و ذلیل میکنن، میگن بیا یه خدمتی به زائر قبر امام حسین داشته باشیم. دلا رفت کربلا، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. آقا جان دل همه ما میخوازی ایام کربلا میبودی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. یه جمله بگم همراهی کاروان اسرا بشین، دخلت زینب و علب نسیاب به اردل سیاب ها. کاروان ها میرن کربلا با پای پیاده، چقدر احترام میگیرن، اما دلا به سوزه برو عقیله بنی هاشم بی بی زینب، دلا به سوز مرو اون کاروانی که دستاشونو با یه ریزمان بزن اووردن تو مجلس ابن زیاد و ملعون. اون زاکر و مدعا پیش میرزای شیرازی روزه میخون، این عبارت مقدن و خون، دخلت زینب و ابن زیاد به اردن سیاب ها. یعنی بی بی زینب با یه لباس مندرز اووردن تو مجلس ابن زیاد. میرزا شروع کرد بلند بلند گریه کردن، ایزاکر و مداد داشت روزه را ادامه میداد، یه مرتبه میرزا رو کرد به مداد، گفت دیگه نمیخواد بخونی، ادامه نده. چرا؟ میرزا فرمود حق روزه باید ادا بشه. میدونی کدام زینب آوردن تو مجلس ابن زیاد؟ دختر امیر المؤمنین و در دید نامحرم ها قرار دادن، همون بی بی زینبی که ابو یحیای مازنی همسایه امیر المؤمنین میگه در این مدتی که من همسایه مولا بودم یه بار حجم بدن زینب رو ندیدم. همه بلند بگیر یا حسین، الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، فسعت المعصومین من ذریه الحسین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه.